شنبه 12 آبان مهر ماه 1404، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، نشست سوم از فلسفه قواعد فقهیه، نهاد تطبیق و گسست قواعد از نظام، مقاصد و علل و شرایع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و احدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. در این یک هفته‌ای که از بحثمون گذشت، دو تا از فضلای کلاس به همون 902، شماره 902 251، درست میگم 5244، دو تا مطلب فرستادن، چون بنام هست که اشکال باشه یا تذکر باشه یادآوری کنیم عرض کنم و ببینم اشکال های جان بخش چیه، اونم گوش کنیم و بریم سراغ بحثمون. یکی از فضلا سوال کردن که آیا مثل سیاست های کلی نظام و مصوبات مجلس، آیین نامه ها، اینا رو میتونیم نظارت حساب کنیم؟ و اون بحث نهاد تطبیق رو که هفته گذشته گفتیم، از این طریق بگیم مثلا کشور اینو داره، اینو صبر کنیم من تو درس میارم و دوست دارم بیشتر توضیح بدم. یعنی درس امروزمون بخشش همینه. یکی از آقایان دیگه مقاله رو با دقت خوندن، من تشکر میکنم، و خب ضمن این که از مقاله تمجید کردن، برخی نکات هم داشتن و گفتن. من خدمت اون دوستمون عرض کنم که اولا خودتون اگر اهل مقاله باشید میدونید مقاله محدودیت های خودش رو داره. اولین مشکل، مشکل حجم مقاله است که خیلی نمیشه بهش پرداخت. و یه نکته ای به دوستمون، چون حس کردم اهل دقت و مطالعه، ببینید تو بحث فلسفه های مضاف ما بحث های هنجار شناسانه نباید داشته باشیم. این اشکالاتی که حالا اس نمیارم از فضلای کلاس، اشکالاتی که کردن بعضیش برمیگرده به این که ما داریم از موضوع خارج میشیم. میدونید میگیم فلسفه قواعد، فلسفه مثل فلسفه فقه، فلسفه اصول فقه، اینا باید بحثای هستی شناسانه باشه، نه هنجار شناسانه. برخلاف اصول فقه، مثلا اصول فقه شما میتونید بحثتون هنجاریش کنید، نظریه پردازی کنید، در حالی که در فلسفه های مضاف میگن به حکم اینکه از کلمه فلسفه استفاده میکنید باید بحثتون هستی شناسانه باشه. اون بزرگواری که اون مطلب رو فرستادن، زحمت هم کشیدن، تشکرم میکنیم. اینو باید، بله اگر کسی بگه من تو چارت اصطلاح نمیخوام برم و مثلا بحثای هنجارشناسانه و نظریه پردازی رو میخوام بیارم، خب اون دیالو دست خودشه بیاره. اما اگر بخواد تو چارت معمول حرکت کنه باید بحثش هستی شناسانه باشه. ولذا یه فرقی که بین اصول فقه با فلسفه فقه همینه. در اصول فقه شما باید و نباید رو بیشتر بحث میکنید، صحیح و غلط رو، در حالی که در فلسفه فقه شما دنبال گزارش از هستید، گزارش از آنچه وجود داره. به همین خاطر هم مسائل فلسفه فقه با اصول فقه جدا میشه. خب اگر بیشتر مایل بودید یه مقاله من دارم فلسفه فقه تفاوتش با اصول فقه، اونو دیگه اونجا ببینید. خب شما چی دارید آقا؟ بلند
یه نکته ای رو جلسه اول فرمودید، این خواستم جلسه دوم عرض کنم، بعدم بحث دیگه مرتبط شد و رفت تو از غیر قرارم. یه بحث شرط با خدا رو مطرح فرمودید، هم برام جالب بود و هم یک کمی ابهام داشت. شما فرمودید من با خدا یه شرطی رو داشتم و روز قیامت اگر این نشد قبول نمی‌کنم، گفتم یک کمی
آخه این اخلاقه، این ربطی به بله. کلمه شرط نمیدونم گفتم یا نگفتم، ممکنه یعنی عهد بگید در مورد خداوند، بهتر آدم مؤدب تر باشه. یه عهدی انسان با خدا خودش میبنده، میگه خدایا من سعی میکنم مثلا اون چه خلاف تشخیصمه به خاطر منافع دنیا نگم، سعی میکنم با عجله حرفی رو نزنم، با عجله ننویسم، اما دیگه حالا فردا اگر قصوری رخ داد دیگه تقصیر که نیست، لا تا آخذنا ان نسینا او اخطأنا، اینه منظور. اما در عین حال در همون جام سهولت و سطفت و اختیار به دست اوست. ولی خب انسان میدونی در دعا باید خودشو لوس کنه، در دعا آدم همش برهان نیست، دعا یا درخواست گاهی وقتا مغالطم هست. امام میفهمان که تو اگر منو وارد جهنم کنی شیطان خوشحال میشه، اهل بیت ناراحت میشن. اگه وارد بهشتم بکنی شیطان ناراحت میشه ولی پیغمبر خوشحال میشه، چون یکی از امتش رفت بهشت. و من میدونم خدایا تو رضایت پیغمبر و خوشحالی پیغمبر رو بر رضایت ابلیس مقدم میکنید. میدونی که این برهانیست، این خودروس کردنه. این خب جوابش اینه که خدا اون بالا میگه همه اینا درست، ولی من هرچی دنبال حکمتم. و اگر واقعا حکمت اقتضا کنه که تو بری جهنم، حالا این شیطان خوشحال میشه پیغمبر ناراحت میشه، بالاخره حکمت اینو اقتضا میکنه. یا اگر حکمت اقتضا کنه که بری بهشت، خب اینه که تو دعا همیشه برهان نیست. سلام. ولذا این گفتم که یه وقت اون خطبه امام سجاد گولمون نزنه که پس ما حتما میریم بهشون، رضایت پیغمبر بر رضایت شیطان مقدمه. حالا اونم از اون قبیل بود، ولی به قول خود تو همونطوری میگی جالب بود. آدم واقعا باید با خدای خودش همچون عهدی داشته باشه. وارد طلبگی میشید، میگم نمیخوام اخلاق بگم، انشالله اساتید اخلاقتون میگن این حرفا رو. واقعا آدم سعیش باشه، تلاشش باشه که هیچی رو، یعنی اینقدر دین عزیز باشه، اینقدر امام صادق عزیز باشه که هرچی که صلاحه بگه. اما دی حالا بیارن بگن آقا اینجا اینجور اونجا، یه دفعه انسان احساس کنه دستش خالی، خیلی سخته، باید از خدا کمک خواست. خب بذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون ما حرف قبلیمون مستحضرید، بنام نبود اینقدر طول بکشه، ولی طول کشید. بحث تحت عنوان نهاد تطبیق درسته و اجرای قاعده. ما خوب دیدید با دو تا سخن مختلف مواجه بودیم از دو عالم سترک. نمیخوام تکرار کنم چون وقتی نمانده، ولی خب آقای خویی آقای نائینی نظری که میگفت قواعد فقهیه رو باید بدن دست مقلد و مجتهد بره کنار، نظری که میگفت که قواعد فقهیه هم ممکنه یه جا بدن دست مقلد. آقای خویی رد مطلق ندارن، ولی میگن این کلیت نداره، بعضی قواعد هست که دست مقلد میدی اشتباه میکنه. ما تو داوری اگه یادتون باشه تقریبا حقو به آقای نائینی دادیم، متن حرف ایشون هم خوندیم در اجوت هفته گذشته، که ایشون میگه فقیه دست مقلد بده با جمیع قیود، نه یه قانون گنگ کلی. خب اگه با جمیع قیود بده که درسته دیگه، غیر از این مگه راه داره؟ فقی باید قاعده رو بگه، جمیع قیود هم بگه، یعنی میتونه راه بیفته پشت سر مقلد که ولی اینو دیگه باید بذاره به عهده مقلد. منتها یه نکته بدیعی که اسمشو میذارم بدیع چون جایی نمیبینید، این بود که بعضی از مسائل پیچیده، حالا یا سیاسیه مثل نفی سبیل یا اقتصادیه، اینجا جاها نهاد تطبیقش به این سادگی نیست. اینجا یعنی میخوام بگم ساده برخورد شده. اینجا ممکنه اصلا مثلا حاکمیت اگر اسلامی باشه یه نهاد تطبیقی درست بکنه، یعنی اون قواعدی که کارایی کلان داره، ولذا نه مخصوص مجتهد باشه، چون فرض اینه که مجتهد نهاد تطبیق نیست، نه دست هر مقلدی بدن که میخواد درگیر کار بشه. اینجور جاها یک شیوه نامه، یک روشی رو تعیین کنن و البته افرادم باید ملتزم باشن. مثلا تو این شیوه نامه میتونه فقیه حضور داشته باشه. من برای شما چی بگم آقایون؟ خود من عضو کمیته فقهی بورسم که چهارشنبه ها دو هفته یه بار جلسه داریم. این کمیته فقهی، میدونید کمیته فقهی بورس یا کمیته فقهی بانک مرکزی، این کارش همین تطبیقاته. یعنی مسائلی که کف بازار هست، من میخواستم مسائلش هم بیارم براتون، دیدم طول میکشه، وقت میگیره. مسائلی که کف بازار هست میخوانم اجرا کنن، شرکت ها سازمان ها میخوان چیز کنن، منطقه خوب سوال اقتصادی داره، این میاد اونجا. ما خودمون که چهارشنبه ها یک هفته در میان میریم، کنار دست ما حالا چون بحثای بورس و بحثای اوراق مالی بهادار هست و اینها، هم کارشناس اقتصادیه، هم کارشناس اداریه، هم به قول خودشون چند تا فقیه که اونجا نشستن و نظارت میکنن. و جالب هم اینه که از درون این جلسات دستور و عمل بیرون میاد، یعنی وقتی نتیجه گرفته میشه، مثلا برای فرانکار اوراق قرضه صادر بشه یا نشه، اصلا مشروعیت داره یا نداره. خب این در واقع نهاد تطبیقه. البته نه تو مسئله ساده خریدن نوسنگک و سبزی، نه، تو بحثای کلان اقتصادی گفتگو و بحث میشه. پس بنابراین این نهاد تطبیق رو ما معتقدیم گاهی وقتا نه دست مقلد میشه داد به این شکل بسیطش. دوستان ما هفته گذشته شما ها بعضی های اصرار داشتید که تو همین جا یه جوری اینا رو بیارید، اشکال نداره اگه اصرار باشه که یه جوری اینا رو بیاریم. ما اصرار بر فقط تصورمون درست باشه که بعضی وقتا کار فقیه محض نیست، کار مقلد شخص خاصم نیست، دیگه بقیهشو هر جور میخواد تعبیر بکنید. خب اگر اجازه بدید فضلا از این بحث بگذریم، بریم سراغ بحثی که وعدشو داده بودی. نمیدونم یادتونه یا نه، بحث این بود که قواعد فقهیه، خیلی امروز بحث داریم، دقت کنید، قواعد فقهیه چه نسبتی داره با نظام، چه نسبتی داره با مقاصد، چه نسبتی داره با علل و شرایع و حکم. این عناوینی که شنیدید فضلا، من دارم جسارت میکنم، نظام، آیا ما مثلا در اسلام چیزی به نام نظام داریم یا نداریم غیر از احکام؟ اگر داریم قهرن نسبتش با قواعد چی میشه؟ همونه، همون قواعده یا چیز دیگه است؟ لذا یه بحث میبریم رو نظام، یه بحث رو مقاصد کلی. اگر ما گفتیم خداوند در بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات اهداف کلی داشته و یه سری آیات قرآن هم همینو میگه، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، این بعث رسول، و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، انزال کتب، میزان، تشریع مقررات، لیقوم الناس بالقسط، میگم مقاصد دیگه. کارم نداریم استفاده فقیه درسته درسته، اونا بذارید کنار. علایال اگر گفتیم مقاصدی هست، نسبت قواعد با مقاصد، مقاصد کلان اشاره، آیا نسبت این همانیه یا نسبت عام خاص مطلقه یا تباین عام خاص منوچه، چیه قواعد با مقاصد؟ و یه چیز دیگه هم داریم میدونید به نام علل الشرایع، مرحوم صدوق کتاب می نویسه علل الشرایع، علت نماز چیه، علت روزه چیه، اینا دیگه میدونید با مقاصد فرق داره، اون کلان بود این خورد میشه. که امروزه یه چیز دیگه هم بسیم به نام حکم، اگر تمام موضوع باشه میانش علت، اگر صرف مناسبت و استیناس باشه میگن علل، علل و شرایع، که اینم تو قرآن داریم، تو روایات داریم، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، رو روزه میگه لعلکم تتقون، تو قصاص میفرماد که لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، تو روایات هم که دیگه علل و شرایع صدوق رو میتونید ببینید. آقا نسبت قواعد با این نهادها چیه؟ تو اینا فضلا من خیالم از شما راحت، نسبت به مقاصد و علل که حکم هم جزء علل حساب کنید، یعنی اینو من نمیخواد خیلی توضیح بدم، مقاصد قرار شد اون اهداف نهایی خدا در بعث رسول، اون تا آخر دیگه، درست؟ مقاصد معلومه، حالا البته تو تعداد مقاصد بحثه، بله، اون طرف گفته حفظ مال و حفظ چیه اون پنج تا چیز که فقهای ما مرتبه گفتن، میرزا فرموده، شهید اول فرموده، محقق سبزواری گفته، ما هم که البته تو کتاب فقه و مصلحت آوردیم و من حصلش در پنج تا رو قبول نکردم، اونجا میتونید ملاحظه کنید. خیالم راحته از مقاصد، چنان که خیالم راحته از همین علل و حکم، اما یه مقدار رو نظام خیالم راحت نیست. میدونید چون نظام که مثلا تعبیر غربی سیستم، این چیه؟ نمیدونم یادتون هست یا نه، یه دو سه سال پیشم یه بحثی شد، یکی از آقایان توی یکی از سخنرانی‌هاش فرمود که ما که هرچی این بر اون بر نگاه کردیم احکام دیدیم ولی چیزی به نام نظام ندیدیم. البته ایشون دیگه مقاصد رو چیزی نگفت که مقاصد هم ندیدیم، ولی رسما نظام رو انکار کرد. نمیدونم جریان هستید یا نه، نه فرق نمی کنه، کل نظام، اون که بزرگواری که شما میگید بعد بود، مال آقای علوی بروجردی، اینی که نظام نمیبینیم مال هسته های فاضل لنکرانی، خودمون رئیس مرکز، اینا رو من جای شما باشم حتما این کتاب روششناسی از 249 خب براتون بخونم تا 291، یعنی حدود بله 42 صفحه. اینجا عنوان کتابم اینه، فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و انگاره انکار. تمام حرف آقایونی هم که شما میگید تا اون روز، حرف بعضی از آقایون بعد اومد، خود دیگه من ننوشتم، ولی تا اون روز هر که حرف زده بود اینجا ما هم که میدونید اول کار میخوام ترازو میذاریم، بیان نمونه ها از دو طرف میاریم، با حوصله‌ام عجله نمی کنیم. فقه ابتی اینجا عنوان کاملش اینه، فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط اونها و انگاره چی؟ انکار. یعنی سه تا نظری ما داریم اینجا، سه تا انگاره داریم. یه انگاره اینه که میگه نظام شرعی داریم و بایدم استنباط بشه و استنباط اتمی که احکام جای استنباط نظامو نمیگیره. میتونید یه نفر نام ببرید از اشخاص معروف؟ آقای صدر. آقای صدر میدونی که مبناش اینه که ما البته ایشون تو اقتصاد آورده ولی جای دیگه هم میاد، ایشون میگه ما تو شریعت مطهر نظام اقتصادی داریم مقابل کاپیتالیسم، مقابل سوسیالیسم، مقابل نظام‌های آزاد، تلفیقی آزاد داریم. اسلام نظام داره و بایدم استنباط بشه. گوش می‌کنید؟ می‌دونید مقابل کیه ایشون؟ مقابل کسانیه که میگن نظام داریم ولی تو خود استنباط اتمی که احکام اون نظام در میاد، لذا لازم نیست دوباره شما استنباط دوم داشته باشید. نه من نظرم این نیست. نه حالا زود رفتید. بله اگر همه مؤلفه های دخیل در استنباط رو در نظر بگیریم اون وقت نظر من میشه. حالا بذارید نظر مخیم بحث پیش بره. دومی رو قبول نظامات شرعی ولی با همون استنباطات سلولی اتمیک میگن احکام ما به نظام میرسیم. مثلا شما مکاسب رو، خب مکاسب رو میخونید از اولی که وارد میشید، حالا مکاسب محرمه، بعد بی، بعد خیارات، اگر خوب همینا رو بخونید اوتوماتیک به نظام اقتصادی میرسید. لازمیست دوباره برگردید بساط پهن کنید بگید حالا میخوام چکار کنم؟ استنباط نظام بکنم. این فکر خیلی فکر پرطرفداریه، بهتون بگم حداقل تو رویه. الان شورای نگهبان ما مثال قدری سیاسی اجتماعی میشه ولی بحث دیگه، بحث علمیه. اینا میدونید که اینا با همین استنباطات اتمیک، ای مثلا تو نظام خانواده، تو نظام اقتصادی، بانک، اینا میگن لزوم استنباط نداره. به عبارت دیگه میگن نظامات شرعی حصولیه نه تحصیلی. اینم نظر دوم در مقابل نظر اول. نظر سوم هم که اصلا میگه نه ما چیزی به نام نظام نداریم. چیزی به نام چی؟ همه ی آقای مثال زدم براتون، مثال به نهاد زدم دیگه. یعنی در عمل من کار ندارم اقرار میکنن یا نه. میدونید ما بعضی وقتا با رویه طرفیم ولو طرف به زبان نیاد. شما مثلا نگاه کنید اینجا هست، ای کاش من جای شما باشم. خوب نیست کس کتاب خودشو بگه هی بگه بخونید بخونید، اما خب میدونم چی نوشتم اینجا. اینجا سیر بعضی از قوانین رو بر اساس همین مصوبات شورای نگهبان ببینید، هی چجور بگم وصل پینه بوده، هی یه چیز اومده یه چیز اضافه شده. مثلا در بحث نظام خانواده یه دفعه گفته شده مثلا مهریه باید به روز باشه، یه بار دیگه گفته شده کاری که زن میکنه میتونه به پول در بیاره. هی اینا به خاطر احتیاجات بوده، اون بندهای خدام نمیخواستن، قصد بدی که نداشتن، اما کنار هم که اینا قرار گرفته یک چیزی در اومده. الان ما نظام اقتصادی اگر قبول کنیم داریم، الان نظام اقتصادی که تو کشور ما جاریه ها چیه؟ الان بانک ما چیه؟ بانک ما لیبرال سرمایه داریه. خب حالا همینه دیگه. البته عملا اینه، میدونید که یه چیزیه برای خودش، هم نظام سوسیالیسم خیلی جاها حاکمه، هم نظام کاپیتالیسم. آقایون ببینید، نظام من یه موقعی سخنرانی داشتم، گفتم اول بگیم نظام چی نیست. خیلی جالبه ها، الان بعضی وقتا برای که بفهمه یه چیزی چی هست باید بگه چی نیست. ببینید نظام کسانی که قائلند، سیستم، میدونید نظام احکام نیست، یعنی شرایط متعاقدین، شرایط عوضین، شرایط صیغه، نمیدونم احکام خیار، اینا رو نمیگن نظام. اگر میگیم اسلام نظام اقتصادی داره، منظور ما احکام نیست. چنان که نظام مقاصد نیست، حواستون باشه، مقاصد اون بالای بالاست که باید به اون رسید. مثلا اگر گفتیم در اقتصاد این که طبقات اقتصادی به هم نزدیک باشن، گوش میکنید، بعضی اینو میگن دیگه، میگن اسلام نظام اقتصادی داره. نظام اقتصادیش اینه که تک طبقه، نه کدوم نظام اقتصادیش که میگه تک طبقه، سوسیالیسم، اصطلاحات آشنا باشید، اونا طبقه نه، اصلا مالکیت رو الغا میکنن. از اون طرف با طبقات فاحش، تفاوت فاحشم اسلام موافق نیست. کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، سوره 8 قرآن میگه اموال باید بچرخه تا این نره در انحصار اغنیا و اونجا منحصر بشه. دقیقا مقابل با کاپیتالیزم دیگه، چون کاپیتالیزم اقتصاد سرمایه داریه، همون که گاهی میگن نمیدونم 8% اموال کل ایران، 90% نمیدونم در دست 8%، بقیهش در دست بقیه، از این حرفی که میزنن. ما هم تخصص نداریم البته، ولی خب ببینید اونی که این میگه این تازه باید به مقاصد برسونه. لذا نظام راهیست به مقاصد، چنان که علل و شرایع هم نیست. علل و شرایع، علت نماز، علت روزه، اینا رو نمیگن نظام و سیستم، درست؟ خب وقتی احکام نشد، مقاصدم نشد، عللم نشد، این وسط فضلا ما باید یه چیز تصور کنیم، اسمشو بذاریم نظام، و به حکم نظام بودن مثل نخ تسبیح جاری باشه توی احکام. احکامو دانه های تسبیح بگیرید، احکام یه نخی باید اینا رو به هم وصل کنه، که اون نخ اگر باشه اتفاقا این دانه ها کنار هم قرار می گیرن. نظام اون و سیستم اون پدیده ایست که در واقع این احکام رو کنار هم می نشاند. و فضلا اینجا بعضیا تا جایی پیش رفتن آقای سرد که میگن اگر ما احکام رو چیدیم کنار هم ولی دیدیم ما رو به نظام نرساند، یا باید نظر خودمون رو عوض کنیم، که اینو من میگم، ایشون نمیگه، ایشون میگه از فتوای دیگران استفاده کنیم. اینا همش تو فقه و مصلحت هست. مثلا شما سیستم اقتصادی اسلام رو گشتید کنار هم، دیدید آزادی بدون حصر و بدون حد ملاک مالکان، این سر از نظام اقتصادی کاپیتالیسم در میاره، حرفی که آقای صدرم میزنه، الناس مسلطون علی اموالهم، نباید رها باشه. از اون طرف هم شما به این حدیث معتقدید، مثل آقای خویی هم نمیگید سند نداره، حرفی که ما میزنیم تو قراردادها میگه که ما برای این روایت سند داریم، گفتیم معتبره، اطلاق هم داره، الناس مسلطون علی چی؟ اموالهم. ایشون میگه اگر میبینید این موجب مفسده میشه و شما رو یه دفعه به کاپیتالیسم میرسونه، باید قید بزنید فتوای خودتون اقتضا نمی کنه، فتوای کسی رو بگیرید که قبول داره. آقای خویی رو بگیرید که میگه این روایت سند نداره. خب یا اگر رسیدید به این که احتکار باید حرام باشه تو بعضی موارد و فتوای شما کراهت احتکاره، فتوای خودتون رو بذارید کنار، فتوای صاحب جواهر رو بگیرید. صاحب جوانم که کم یه طلبه سطح 60 که سطح 1 که نیست که، سطح 60 و از جواهر بگیرید که میگه احتکار حرامه، اونو بگیرید. البته اینجا خیلی بحثه، میدونید خیلی بحثه که اگر میتونیم این کارو بکنیم از دیگران بگیریم یا خودمون باید تو فتوامون تجدید نظر بکنیم و فتوا ندیم مثلا سلطه افراد رو بر اموال الا ما شاء الله. مرحوم امام اواخر عمرش این فتوا رو داد که سلطه افراد بر اموال تا حد محدوده، میگه و الا یه نفر فرض کنی در اهواز خوزستان با وسایل تکنولوژی جدید کل مثلا نفت خوزستان رو استخراج کنه، میتونیم بگیم استخراج کرده. یا مثلا این منهاز ملک و امثال ذلک از غیر ابزار، که تو کلمات آقای صدرم هست، خیلی بحث پردامنه است. آقایون نظام اون سیستم و نخ تسبیحی است که غیر از احکامه، ولی احکامو شک میده و گاهی رو ادله اثر گذاره. خب اگر این باشه جواب رو گرفتید دیگه، مطلب چی بود؟ گسست قواعد فقهی از نظام، از مقاصد، از علل و شرایع. اگر فضلا کمک ما بکنید برای اینکه هفته یه بار اونم بحثای اینجوری، اینو بذارید تا یک هفته که هست مطالعه کنید، اگرم وقتتون خیلی پره مثلا تو دهه فاطمیه، تعطیلی فاطمیه، نمیدونم مرکز تعطیل یا اصلا مال مرکز شما یا مال کجا هستید نمیدونم، علی حال اینو بخونید، بهتر مطلب جایگزین میشه. و لذا من عرض میکنم قواعد فقهیه نه نظام است، قواعد فقهیه برای نظامه، بیش میکنید، نه مقاصد است. یعنی میدونید چجور بگم؟ اگر بخوایم یه خط سیری درست کنیم، اول باید بگیم اسناد، موافقید اینجوری بگیم؟ اول اسناد، قرآن، سنت، عقل، اجماع، بعد از اسناد میرسیم به چی؟ به احکام. احکامم چه احکام جزئی و خرد باشه، چه قواعد کلان باشه. بله، ممکنه یه قاعده خیلی گنده باشه، درشت باشه. از اسناد میرسیم به احکام، از احکام میرسیم به نظام. حالا لازم نیست آقایون تو همه چیز ما دنبال نظام باشیم، مثلا تو عبادات ممکنه بگیم حالا یا نظام در نمیاد یا ما نمیدونیم. این بحثا بیشتر تو احکامی که جای میدانداری عقل و تجربه و خرد بشری است، مثل احکام خانواده، سیاست، اقتصاد و امثال زاله. میرسیم به نظام، از طریق نظام میرسیم به مقاصد و دیگه تمام میشه. حالا خود مقاصد هم میدونید مقاصد میانی داریم، مقاصد وسطا داریم و مقاصد غایت الغایات داریم. غایت الغایات داریم، اینو تو فقه و عقل ببینید. پیغمبران اومدن تا عدالت رو اجرا کنن، قرآن هم میگه عدالت که اجرا بشه استعدادها شکوفا میشه. یسیرو لهم دفائن العقول که تو نهج البلاغه است، استعدادها که شکوفا شد بشر خدا رو انتخاب میکنه، دنبال سگ و گربه و میمون و شغال نمیره. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اینا رو با دیگه تو قالب فقه و بیان فقهی دراوت اینجور میشه سه. این وسط میمونه علل و حکم. اگر اجازه من اینو عرض بکنم، ببینید علل و حکم، البته اصلش میذارم هفته آینده ها انشاءالله. ما نمیتونیم دیوار بذاریم بین قواعد فقهیه و علل. بعضی از علتها قاعده است، نگفتم بعضی از نظامها قاعده است یا بعضی از مقاصد قاعده است، قاعده فقهی. اما بعضی از علتها چیه؟ قاعده است. یا بخوای بگو بعضی از قواعد علته. به نظرم نباید ذهنتون خیلی گیر بده، اگر یه جا یه چیزی هم علت باشه هم موضوع حکم، هم موضوع حکم. امام بفرماین اگر کسی کسی رو کشت، فرار کرد، اگر مالی داره از مالش برمیدارن، اگر نداره از اقربایش میگیرن، اگر البته تو نظام قبیله ای که بوده اگر اقربایی نداره بیت المال میده. فانه لا یبطل دم امرئ مسلم. این علت هست یا نه؟ علت هست یا نه؟ علت برای این که بیت المال باید بده. خب علت بگید. آیا قاعده هم هست یا نه؟ تمام کسانی که میدونید کتاب در قانون جزا نوشتن، یکی از قواعد نوشتن حرمت احترام خون مسلم، یا قاعده عدم تل با تی دسته دار، یعنی عدم بطلان خون، اصلا قاعده است. اینجور موارد میخواد نگاه کنی، من دیگه نگم هفته آینده، جلد 29 وسائل صفحه 395 ببینید. این ممکنه بعضی از علتها قاعده باشه، اونجایی که بشه استنباط کرد، بشه کبرای کلی. مثال معروفش چی آقایون میزنن؟ الخمر حرام لانه مسکر. مثال اینجور میزنن دیگه، الخمر حرام لانه مسکر. البته اینو از تو آسینم در نیاوردن، از اون چند تا روایتی که ان الله لم یحرم الخمر لسمها و انما حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمرون. یعنی از اونجا در آوردن. و اگر این تو باشه قاعده فقهی با علل ممکنه، کجاها؟ اونجایی که علت موضوع حکم باشه. انشاءالله هفته آینده رو این که به اصطلاح روششناسی قاعده فقهیه رو چجوری باید کشف کنیم هفته آینده. الحمد لله رب العالمین. بزنتر
این بحث روی کرد که روی کرد ما امارات قانونیه دلائل معنوی فهم اسناد خیلی تأثیر میذاره،
ولی نظامه
همون رو خواهد میگم. این روی کرد میتونه همین نظام یکی از این
بله تو همین بله دو تا نظامه، نظامه.
پس ما وقتی این روی کرد ها میتونیم بگیم نظام این احکام رو یه جا جمع میکنه.
شما چرا نمیگی نظام؟ اگر از ادله در آوردی، ببینید رویکرد شما ادله رو شکل میده، استفاده از ادله، بعد برداشت نظام میده. میخواد باشه هفته آینده که بهتر خیسم بخوره.
نظامات رو انتظاری میدونید یا مجبور میدونید؟ توی بحث دوگانه حکم وضعی و تکلیفی هست که یکی رو اصالت بدن از یا یکی رو منتظر به طبق بودن. نظامات رو چطوری چه نوع مجبوری به صورت بشار رو تصمیم شدید؟
نظام مجبور نیست، نظام هست. از جنس هست که شما این هست رو کشف میکنید. حالا چجور یک نظام رو کشف میکنید؟ ممکنه از طریق عقل، از طریق ادله، اجماعات، فتاوا، سنت نظام رو کشف میکنید. از طریق همنشینی احکام کنار هم، نظام حلقوی و هرمی ادله، راهایی داره.
مثلا میتونیم از روانشناسی هم همین نظام خانواده رو کشف کنیم، از چه میدونم امور پدوگوژی هم رو کشف کنیم. یعنی این امر خانواده در هستی شناسی که بعد یک قرابتی وجود نداره.
میدونم میخواد نظام شرعی رو هم، نه نظام
شرعی، نظام شرعی، نظام شرعی هستی و شناسی رو هم.
بله
شرعی رو از پیش اختراع
نکرده، ولی نظامی است که باید بتونیم نسبت به شارع بگیم. ممکنه مثلا در روانشناسی یه نظامی باشه، فرض کنید نظامی که فروید داره و ما مثلا اون نظام کار نداره. ما اگر میخوام توی یه مسئله نظام رو به دست بیاریم، البته ممکنه باید ادله رو ببینیم، روانشناسی هم بکنیم، حتی جامعه شناسی هم بکنیم تا یه نظامی رو به دست بیاریم.